بسم الله الرحمن الرحیم وبهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرت اخزا فهم لا ینصرون. فاما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمیا علی الهدى فاستحبوا العمى علی الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا یکسبون. فنجینا الذین آمنوا وكانوا یتقون. فیام یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون. در بحث جلسه قبل مشخص شد که خداوند می‌فرماید علت این که عاد گرفتار عذاب شد کبرش بود. فرمود فاما عاد فاستکبروا فی الارض. عاد چون استکبار کرد بر زمین، خودشون برا خودشون مهم بودن، به جای این که حق براشون مهم باشه خداوند اونها رو عذاب داد. در آیه 16 طرح عذاب می‌فرمایند. فرمود فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات. یک باد شدیدی را ما برای اینها فرستادیم در یک روزگاری بسیار سخت و پرآزار. چرا؟ لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، برای اینکه به اینها عذاب خاری را بچشانیم. میدانید که هر عذابی بر اساس روح و روحیه ملتی است که عذاب میشن. اگه کسی خیلی عیاش باشه عذابش عذاب سختی، فشار، مشکلات، درد. اگه کسی خیلی متکبر باشه عذابش خاری، سبکی، کوچکی است. چرا؟ خودتون بگید. آدمی که در درون سبکه، برای اینکه این سبکیش رو یه جوری پنهان کنه خودش از حد معمولی هم بزرگتر نشون میده. اون من آدمایی که تو دوران کودکی این جور بهشون تفهیم شده است که شما خارید، پستید، آنی که خواستن جبران کنن، برای اینکه جبران کنن میان چه کار میکنن؟ میان تو سر بقیه میزنن. خوب التفات بفرما. اگه در دوران کودکی به اینا گفته بودن نه شما مثل بقیه، یه دیر خدا خواسته است که با فقر امتحان کنه، یه دیر خواسته است با غنا امتحان کنه، پس حالا اگه شما فقیر هستید پست نیستی. خب این در بچگی احساس پستی نمی کنه. بعدم که بزرگ شد مثلا وضعش خوب شد احساس بزرگی نمی کنه. هر دوشا یک بنده برای خودش می بینه، بندگی می بینه. اینجور نیست که فقر آدم رو عقده ای کنه، نه، بد فهمیدن فقر آدم رو عقده ای میکنه. و عکسش، بسیاری وقتا پولداری آدم رو عقده ای میکنه. کی؟ وقتی پولداری رو درست نفهمه. آقا یه عده‌ای رو با فقر امتحان میکنن، یه عده‌ای رو با غنا امتحان میکنن. حالا اون که در دوره بچگی با وضع خوبی مریض شده است، وضعش خوب بوده است، بچه ها پرتغالی به اصطلاح ما، خب این بعد که بزرگ شد فکر میکنن از بقیه مهمتر است. خب این همونقدر مریض است که اون یکی حساب میکنه که در بچگی خیلی پست و زبون بود، حالا که به یه جایی رسیده است، به جایی رسیده است. اینا خوب دقت کنین تا انشاءالله بهتر از این که زود رد بشیم نتیجه بده. در روانکاوی یکی از این مأمورای کلم بعد فرار کرد رفت خارج، من یه بررسی کوچیک کردم که چرا یه همچین دیپلومه، دیپلومه یه مومن هیچ فرقی با فراش و دکترا نمی کنه. اما این خب از اینا که هی چند بارم رد شده بوده، اینا خیلی برای خودش سبکی حس می کرده این بیچاره. بعد تو این اداره که دستش بند میشه، حالا متاسفانه باید بگیم چون مثالمه که میخوام بزنم روشن نمیتونم بزنم، تو شهرداری دستش بند میشه. همینا که یکی از اینا که فراریست میدونین که دارم همون زندگیش رو میخوام یه خورده روشن کنم، من کاری به شخصش ندارم، خیلی ها اینجوری هم. حالا این یکی بیچاره بدشانسی آورده است، دستش به پول رسید، این وقتی که میذارندش توی کار شهرداری، تا اینجاش که طوری نیست، خب یکی برسه، خیلی ها میرن تو کارمندی تو شهرداری سالم میمونن انشالله. اما این بنده خدا فکر کرده بود که خیلی مهمه. حالا چرا؟ چون پول زیادی دستش اومده، نه دستش برای خودش، مثلا پول در اختیارش بود که کارا را بکنه. این فکر کرده بود خودش مهمه، بنابراین حساب کرده بود حالا که من خیلی مهمم، چرا یه خورده پول در اختیارم باشه. پیشنهادایی که بهش کرده بودن همه را فکر کرده بود حقشه. پیشنهاد کرده بودن آقا 10 میلیون بد میدیم این ساختمان ما را که مثلا باید 100 میلیون قیم برآورد کنیم که مثلا ما بدیم، از این برج سازا بودن، 5-10 میلیون بد میدیم، شما مثلا 100 میلیون برآورد کن 50 میلیون باشه. یعنی ها واقعا فکر کرده بود حقش است و من مهمم. پس که من آقا به این مهندس گفته بود آقا اینا 50 میلیون برابر کن، 1 میلیون هم ریخته بود به حساب این، 9 میلیون هم به حساب خودش. یعنی عرضم اینجاست چطور شد که این به این بدبختی افتاد؟ علتش این بود که دیپلم داشت، علتش این بود که پول دستش بود. نه آقا، یه مشکل فکر کرده بود که قبلا خیلی پایینه و حالا هم خیلی بالاست. اگر هر کس اینجوری فکر کنه همین بدبختی سرش میاد. نه قبلا که تو یه بچه فقیری بوده خیلی پایین بودی بابا جون، نه حالا که کار دستته است خیلی مهمی که فکر کنی حقت است 10 میلیون به حسابت بریزم. که منم اگه فکر کنم 10 میلیون به حسابم بریزم حقمه، تازه اگه نریزی میگم چرا نمیریزی. ولی اگه فکر کنم نه آخه چرا بی خود، من برای خودم یه زاویه یه اضافه باز میکنم. ریشه همه بدبختی همین دوتاست که اگه چیزی داریم فکر کنیم حقمونه، اگه نداریم فکر کنیم محرومیم. ولی اگه عکسش کنیم، همون که قرآن میگه اذا مبتلاه ربه، اگه خدا انسان را امتحان کنه دو جور امتحان میکنه، یا قدر علیه رزقه، میخوام ریشه کبر را ببین از کجا پیدا میشه، یا رزقش را تنگ میگیره. این آدم دیوونه میگه چی؟ ربی اهانه، پروردگار من به من توهین کرده است، ما را سبک کرده است. و اگه وضعش خوب بشه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه، کلا بی خود میگی، بی خود میگی، این فکر غلطه. در همین شرح حال آیت الله بهاءالدینی میخوندم این کتاب جدیدی که چاپ شده است، خوب کتابیه، سیر در آفاق خوبه، نکات خوبی داره. همین اخیراً میخوندم که این آقایی که شرح حالشون رو مینویسن میگن که آقا فرق، یعنی فرق براشون نمیکرد که مثلا حالا برای تحقیر کردن نفسشون توی ماشینای مثلا اومد تو ونت میشسته، ولی یه وقت مثلا بندم، خب مثلا میگم حالا تو ونت بشینم که به خودم بفهمونم که بی خودی بزرگ نبی خودتا. این مال اینه که آدم نفسش رو تحقیر کنه. ایشون میگفت نه آقا، میفرمودم من برام فرق نمی کنه، یعنی من نفسم نه تحقیر میشه که توی ونت بشینم، نه کبر میگیره که تو بنز بشینم، اما بعدم میاد از بعض اینا که ماشیناشون پوزش عالیست که فکر میکنن پوزشون عالیست. یعنی آقا یه موضوع دیگه را پیش کشیده بودن. یعنی میگفتن یه رفیق داشتیم، ایشون کاسبم بود، همش وقتی میخواستن جای برم میگفتن آقا این ماشینه دا آماده کن بریم، ایشون ونت داشت. بعد میگفتن من فرق نمیکنه، فکر نکن که مثلا میخوام تو ونت بشینم که حالا مثلا تقوا پیشه کنم، نفسم رو تحقیق کنم، نه برای من فرق نمیکنه. اما برای من یه نگرانی هست که گاهی بعضی آقایون تصور میکنن چیز مهم میدارن که مثلا ماشینشون پوزش عالی. من از این گله مندم، نه اینکه مثلا از ماشین اونا بدم بیام، برای من فرق نمیکنه. مقام اوش ندارم میگم، ما برای ما فرق، برای من فرق میکنه. ما باید شاگردی اینا رو بکنیم تا انشالله نفسمون متعادل بشه. گفت اون که زیبایی یا لباس نو براش مهم است، اون از یه طرف افراط میکنه. اون که کهنه براش مهم است، اونم از یه طرف افراط میکنه. مهم آن است که برایش هیچ کدوم اینا مهم نباشه، هرچی پیش اومد. اما عرضم اینجاست که گاهی یه روحیه ایست که این روحیه کار خراب میکنه، و اون که فکر میکنیم آقا در دارایی ها یا نداری ها ما مشکلمون اینه که در دارایی مهمیم، در نداری مهم نیست. این ما رو بدبخت میکنه، این دریچه بدبختی. قوم عاد یا بقیه قوم ها مشکلشون آقا همین بود که فکر میکردن مهمن. چرا حالا مهمن؟ خوندیم، حالا بعدم میخونیم. برای این که مثلا وضعشون خوبه، علم دارن. میگه اینا باعث میشه که هدف اصلی خلقت شما گم بشه، شما تخریب میشین. من یه مثال میزنم، این مثال انشاءالله تو ذهنتون بسپاری، یه صلوات هم بفرست. اگه شما یه خانه ساخته باشید که برین توش زندگی کنید، بعد وقتی تموم شد دیدید واقعا نمیتونی توش زندگی کنی، اصلا در آشپزخونش تو حمام وا میشه، مثال میزنم، در توالتش تو اتاق مهمونخونه وا میشه، خب واقعا نمیشه، اصلا نمیشه. چه کار میکنی؟ خب خرابش میکنی. چرا خرابش میکنی؟ چون اون مقصدتون برآورده نمیشه. یعنی برای اون که ساختید این ساختمان به درد اون کار نمیخوره. خوب گوش بدیم، ریشه تمام بلاهایی که خدا میفرسته تو همین یک کلمه است. شما رو خلق کرده است برای بندگی، هر کاری غیر بندگی کنید یه جوری بلا میاد، حداقل دو جور بلا میاد. یه جور این که بلکی تجدید نظر کنیم و بندگیمون رو شروع کنیم، این بلاهای کوچیکه. یه وقت است نه آقا، میبینن فایده نده، ما به کل اهل این چیزا نیستیم. اگه یه خودم سخت کنن، مشکلات زیاد کنن که مردم بیدار بشن که خب تقصیر خودمون بود، خودمون هی گفتیم که آقا زنده باد اینایی که هی به دنیای ما میرستن، هی پشت کردیم به علما و پیغمبران، نه بیدار نشدیم، بندگیمون رو شروع نکردیم، بعد بلا میاد از بینمون میبره. حالا چطور میاد؟ دیگه اونش اسرار الله هست. حالا چرا قوم خوب دوباره آیه شماره 15 رو نگاه کنین، نمیخوام دوباره برگردیم چون به حمدالله اون جلسه بحث شد. اولش میگه فاما عادٌ فاستکبروا فی الارض. آقا این قوم عاد یادشون رفت باید بندگی کنن. حالا تو پول داری یه جور میشه بندگی کرد، تو فقر یه جور، تو پول داری باید گفت خدایا مال ما نیست، میخوای از طریق پول داری ما رو امتحان کنی، پس بازم بندگی باید بکنی. تو فقر میگن خدایا فقرم خودت خواستی، تو فقر باید بندگی کنی. اگه نکنیم آقا میفرماد آیه 16 فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، برای این قوم یک طوفان یک باد شدیدی در روزهای نحسی، روزهای نحس یعنی برای اونا نحس دیگه، یعنی تمام زندگیشون ریخت به هم. من گاهی دقت کردم که اصلا انگار خدا میخواد نشونه ما هم بده. دیدین گاهی دو سر پشت سر هم که باد میاد اصلا نمی کفرش در میاد. من نمیخوام میگم این بلاسا، ولی من که خیلی اذیت میشه، یعنی همین دو پشت سر هم باد بیاد اندازش خواهد یقه خودش را پاره کنه. حالا این چه بادی بوده چه میگه که نگاه کنین خیلی عجیبه. لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات دنیا. حالا باقشه ول کن، برای این که ما عذاب خاری فرومایگی را در این دنیا به اینا بچشونیم. خدا چرا؟ چرا اولا عذاب و چرا عذاب خاری؟ خب مثلا میخواستی تو آتششون بندازی، عذاب گرسنگی، عذاب درد، نه اینا متکبر بودن. فاستکبروا، آیه قبلی یادتون باشه، آدم متکبرا خدا چیزی که مناسبش است بهش میده. این پسره چرا خار شد و در به در دنیا شد و بی آبرو شد؟ چون خیلی خودش مهم میدونست. هر کس عذابش مناسب شخصیتش است. کسی که خودش رو خیلی مهم بدونه، بندگی رو مهم ندونه، این آدم رو خدا خارش میکنه. اما چرا عذابش میکنه؟ برای اینکه یادش رفته است برای چی اومده تو دنیا. مثل خونه است که گفتم، این خونه ای که اصلا به درد اون کاری که ما میخواستم نمیخوره، خب باید خرابش کرد. بنده ایم که برای اون کاری که خدا خلق کرده است نمیمونه، ادامه نمیده ده حیاتش رو، خب اینا باید عذابش کرد. این عذاب دیگه عذاب زمین زدن است، نه عذاب بیدار کردن. اونا گاهی میکنه. من نظرم مثل علم مردم ما را خیلی عذابای خوبی خدا دارد بهشون میکنه. عذابش برای اینکه کفر همه در اومده است، اما خوبه برای اینکه نابود کننده نیست به نظر من. یعنی هنوز ما ملتمون امید برگشتن به یک کمالات و صفا و پاکی توشون هست، ولی بد جوری وضعشون بده. گفتن دیدین بعضی موقع یه کسی که بدبخت شد همه چی داره طرف منفیشا میبینه. اگر عیالش براش غذای خوب تهیه کنه میگه که چرا پولا رو خرم میکنی، میخوای من بدبخت شم؟ اگر تهیه نکنه میخوای میگه من خواهد بیمیرم؟ یعنی یه آدم بدبخت داره هیچ کاری را مفید برای خودش دیگه نمیتونه ببینه. الان به نظر من مردم ما دارن اینجور میشه. یعنی عموماً همه چیزهایی که میکنن طوریست که به ضررشون است. پیروز بود به یکی از دوست عرض کرد، گفت چی تو شدست که اینا هر برکتی هم منفی برداشت میکنم و منفی استفاده واقعا میکنم. یعنی حالا من نمیدونم، مثلا شما حساب کنید گاهی نداری پاکی قناعت میاره، قناعت میدونی که عشق میاره،
خیلی چیز عجیبیه. به عظمت القنوت توی دعا صباح میخونی خدایا اشکمو با عنان قناعت بکش، اش بریزن. چه عجیبی است قناعت، خیلی چیز پاکی. ولی شما ببینید گاهی سختی ها که باید قناعت بیاره برعکسش میکنی، تمام زندگیمون رو همه رو تبدیل میکنیم به اینکه حاضریم تا نصف شب کار کنیم که یه ذره قناعت نکنیم. خب حالا اگه تا نصف شب، حالا نمازم نخوندیم که نخوندیم، شما رو نمیگم، اما اون آدمی که بیچاره شد اینجوریه دیگه، حاضر است برای اینکه قناعت نکنه دزدی بکنید، حق مردمم نده، تا نصف شب هم کار کنید که قناعت نکنه. حالا خدا چه کار کرده است؟ گاهی یه ذره زندگی را سخت میکنه، نه حاضر قناعت بکنه نه. یعنی درست سختی، ما مردم اصفهان الحمدلله مردمی بودیم که یه خوبیایی تو زندگی، اولا دائم این لورا و قشقایا به ما حمله میکرد، این که ما مردم قانعی شدیم، اصفهانی هم میگن خسیسن، خسیس با قانع فرق میکنه. اگه من قبول ندارم اصفهانی ها همشون خسن، اگه خسیسن پس چرا کارهای بزرگی میکردن، فقیراشون رو اداره میکردن تو این شهر. مردم ما برنامه ریزی میکردن، چرا؟ چون اگه دیر میجنبیدن یه حمله یا لورا از این ور میکردن، قشقایی از اون ور خلاص میشد. اینه که می قشنگ جوای می ساختن، گندمش نه یه جا ذخیره می کردن، برنامه می ریزن چی طوری حاصل تهیه کنن. اینه که وقتی هم بهشون حمله می کردن، سالی دوباره هم حمله می کردن، از گشنگی نمی مردن. این یه نوع روحیت مردم یزد، مردم یزد تالا تازگی ها که مردم خشک سال زده نیستن، تمام قنات هایی که تو کل کشور یزدی ها می ساختن، اگه اینا قهرمان آب از این زمین بیرون کشیدنن با یه حساب انضباطی. حالا شما بفرمایید که چی باعث شد که مردم یزد دیگه بند نافشون به تونل کهرنگ بند شد؟ حالا اگه یه روز دیگه تونل کهرنگ برف به اندازه کافی نیاد، اصفهان یزد با هم میمیرن. در صورت که قبلا هم اصفهان یه ملتی بود که بلد بود تو خشک سالی زندگی کنه، خیلی وارد بودن، هم یزد از اصفهان وارد تر بود. عرضم اینجاست که ما سختی ها را دیگه بلد نیستیم وسیله تعالی بکنیم. این یه عذاب جهانیست، دنیا حقشه، چرا ما حقمون باشه؟ چرا ما حقمون باشه؟ یه برنامه خیلی خوبی بود، حدود 15 سال پیش تهیه کرده بودن که غرب اونچنان ناتوان است برای تصمیم گیری در مقابل مشکلات. یه برنامه جهانی بود، کاری به ما نداشت، می‌خواست همینه بگه که غرب آنچنان ناتوان شده است در مقابل با مشکلات که دیگه کوچکترین مشکل از پا درش میاره. حالا دوباره برگردیم به آیه، لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات دنیا. آقا اینها را ما یه عذاب خاص دادیم، عذاب دادیم برای اینکه بندگی یادشون رفت، اما چه عذابی دادیم؟ عذابی که خارتن باشن، سبک بشن. ولعذاب الاخرت اخزا، عذاب آخرت از اینم خار آورتر است. خارت آدمای مستکبر امروز تو دنیا شما ببینید کی دین را نمیپذیره؟ اون که میگه چرا، میگه من مهمم، من مهمتر از اینم که شیخ بشم یا چادری بشم، حیفم، حیفم که من مثلا سبک بشم یا مسجد برم نماز پشت سر آقا نماز بخونم، ما به پرستیژمون بر میخوره، روان کاوی کنید. نه آقا ما بالاتریم. حالا این یعنی چی باعث شده که نتونید بیاد مسجد؟ شما رو سبک میبینه، من و شما رو سبک میبینه. خب حالا کی سبکه؟ من و شما که کاری نمیکنه، ما اون بزرگ بزرگ هستی، یعنی خدایی که الله اکبر من ان یوسف، ما داریم بندگی اون میکنیم. اون بندگی کیه میکنه؟ بندگی هوسش رو. خب پس این در مقابل عظمت حضرت پروردگار پشت کرده، خودش مهم میدونه، ما خودمون رو مهم نمیدونیم. خب معلومه که این بنیادش پست پست است. ما اومدیم میگم خدای ما هیچی نیستیم، تویی که همه چیزی. اون اینه نمیفهمه، اینه نمیگه، این خیلی پست است. روز قیامت مگه روزی نیست که برون آدم ظاهر بشه؟ بر همین میفرماد ول عذاب الاخرت اخزا، عذاب آخرت برای این آدم ها خیلی خاری میاره. یخته فکر کنید و هم لایون سرون، رو اینم فکر کنید. اینا آقا هیچ یاری نخواهند داشت، روش فکر کنید. خیلی این آخرش وسیعه و من نمیدونم از کجا شروع کنم. و هم لایون شرون، یه مثال ساده پیش پا افتاده من بزنم. تمام امید اسرائیل به کی بود؟ به انگلستان و آمریکا و یهودیای دنیا. واقعا حالا چطوری از مرز لبنان عقب نشینی کرد؟ شما فهمیدین چطوری؟ من که نفهمیدم. شما خیلی باید مردش باشید که بفهمید. کسی نمیفهم، هر کی فهمید چی تو ما انقلاب کردی؟ ما که نفهمیدیم. شما فهمیدین که چی تو شد که ارتش از سر خیابون رفت شار فرار کرد؟ ما که فکر میکردیم شا با این اسلحه خب میتونه همه ما رو بکشه. چرا نکش؟ خب اسرائیل واقعا لبنان رو میگره. حواست به کاری داشت آقا برای اسرائیل؟ لبنان رو میگرف، همینطور که صحرای سینا رو گرف. به انور و سادات گفتن آخه چرا تو، آخه جنگ 8 روزه میدونی که واقعا اینا میتونستن کل اسرائیل رو بگیرن. از دیوار مشهوری بود، دیوار بارلم بود، هارلم بود، یادم رفته، بارلم بود که دیواره، از یک قوقایی به پا میکنن که آقا هیچ که از این دیوار نمیتونه. مصری ها از این دیوار هم عبور کردن، از این دیوار عبور کردن، یعنی وسط تلاویو. یوهان و سادات واسا بی دلیل بی دلیل. حالا من بروز خائن نبود، چون میدونی که معاونه جمال عبدالناصر بود، اینا خائن نبودن، نادون، هر کس که بی دین است نادون است، اما خائن. گفتن چرا؟ گفت وقتی روبرو شدم با تانک های 0 کیلومتر فهمیدم دارن با آمریکا می جنگن. یعنی یه مرتبه متوجه شده که به سرعت دارن پشت جبهه تانک 0 کیلومتر با هلیکوپتر پیاده میکنن. ترسید بیچاره واسا. اگر خب همینطوری واسطاد، خدا عزتی میخواست بهشون بده، نخواست. اسرائیلم هیچ مشکلی نداشت که برد کل لبنانو بگیره. آخه مگه بچه حزب الله، بچه حزب الله که میدونین لشگره مشخصی نبودن روبروی اسرائیل، پارتیزانی عمل میکردن. یه مرتبه بیچاره اسرائیل میمد اینجا مثلا برد یهو میدید ماشینش رفت هوا. نه اینکه اینا روبرو، اگه روبرو هم باشه که همش اینا میکشت. اسرائیل ما نمیدونیم چرا نایمد. خب حالا به جای اینکه لبنانی ها فقط حزب الله رو خب میمد اصلا کل لبنان رو میگرفت. خیلی برای وقتی انور و سادات میگه من متوجه شدم با تانک 0 کیلومتر روبروم هست، یعنی دارم با آمریکا میجنگم. خب راستی هم آمریکا پاواست. هر کس هم بیگه بی خود میگه نقا. اینجا خدا میخواست یه نمونه نشونه ما بده. و هم لایون شرون، هیچگی نمتوند به آدمی که میخواد متکبر باشد کمک کنه. حتما تو دنیا خارش میکنی، توی قیامت بیشتر خارش میکنی. یخده ایشالله با اینا میفهمیدی. شما تو خونتون هم همینطور. من یه مثال میزنم، این مردایی که خیلی تو خوناشون قول دارند اصلا میگه دیگه یه حرف راست زنم و بشنوم و وقت برم مسلط میشه. آخر عمرش نیخته نگاه کنی، اول عمرش نیخته بری مردم اصلا 30 ساله 25 ساله زیر بار نرو، اصلا اجازه نمیده بزنش حرف بزنه، حرف نزن. اصلا مالا اومده میگه مرد آخه این کفشات یه خورده کثیف شده یا واکس بزن، حتی حرف نزن. یعنی حتی در این حد هم باید زنه حرف نزنه. آقا مرد تو اینجور که داری به این جوونت میگوی که برو از این خونه بیرون، خب یهو میره تو حرف نزن مرد، این اصلا مثل شمر به تو داره نگاه میکنه، تو حرف نزن. خب من که حرف نزنم، بچه هم که حرف نزنم، فقط تو حرف بزنی. خب حالا نتیجه شو بیان تو نشونتون بدم. حالا در سن 50 سالگی دیگه هیچکی محلش نمیذاره، یه گوشه، بچه ها که خر خودش نمیرونه، زنش هم که اصلا این 40 ساله 30 ساله بهش گفته تو حرف نزن، خب این دیگه اصلا نمیتونه با هم ارتباط پیدا کنه، هنوزم نمیتونه، یعنی واقعا نمیتونه، تنها توی اتاق نشسته، بچه ها پا تلویزیون خندشون رو میکنن، با ننهشون احوال پرسی میکنن، حتی بچه ها نمیان با باباشون سر یه سفره غذا بخورن، بابا یه تنها سیگارش رو میکشه، اصلا معلوم یه سایه توی این خونه. چی باعث این خاری شد؟ اون قلدری رضا خان یادتون نره، حواستون پرت نشه، بیچاره میشید اگه حواستون پرت بشه. من به عمرم نخواهم انشالله یادم بره. آقا راننده رضا خان میگه که از تهران تا دلیجان کف ماشین دراز کشیده بود که یکی نبینه دش. رضا خان یادتون نره، تو حرف نزن میدونی که یکی جمله مشهور رضا خان بود، تو خفه شو
بیچاره. داستان ها داره،
نمیدونم چرا این بحث به این راحتی یادمون میاد. و هم لا ینصرو، الله اکبر، همه دونه میگم همه دون. من رئیسا تو جمهوری اسلامی دیدم، تو طاغوت هم دارم، تو طاغوت رئیس متواضع دیدم که ذلیل نشد. شایی هم بود، شایی هم دوست میداشت، ولی متواضع بود. شاید جهنم هم میره ما، اما تو دنیا خار نشد. کافر تو دنیا خار نمیشه، متکبر تو دنیا خار میشه. یعنی بعضی ها تو الان مثلا بعضی این پادشاه های کشور اروپایی، اینا تو دنیا خار ممکنه نشن، جهنم هم برن. کافر نه، متکبر خار میشه. متکبر پادشاه نمیتونه ازش استفاده. اسرائیل واقعا از یهودیای آمریکا نتونست استفاده. یهودیای آمریکا پا جونشون پول برای اسرائیل میدن. یعنی شما فکر کنین چرا کلینتون یا این حالا این که میخواد تازه بیاد سر کار، جملش اینه که ما آقا تمام کشور آمریکا رو میذاریم در اختیار اسرائیل. برای اینکه نه اینکه بگن اسرائیل براشون مهمه، یهودیای آمریکا همه چی دست ایناست. ولی دیدین و هم لایون سرون. شما منم همینطور، شما هم همینطور. اگه خدا میدونه، فقط یه وقت حوصله داشته باشی، اگه آدم های کل شقی باشی، حق زیر بارش نرین، به همون اندازه خدا میدونه خار میشی. به یه دوستانم از اخیره رو عرض کردم، گفتم ظاهرا خدا میخواد مزد تو را بده و بناس یه چند تا از اینا را گوشمالی بده. حوصله کن، بعضی ها واقع خودشون را بی خودی مهم میدونن، راه گوشمالیشون را نمیفهمن، یه هم ندارن گوشمالی میشه. و هم زن و مردم ندارد، بعضی خانوما متوجه نیستن که دارن کبر میکنن بر شوهراشون. بارها من به اون خواهرایی که نزدیک بهم هستن میگم شما حق ندارید جز اون چه که حق دونست بر شوهراتون تحمیل کنید، وگرنه زمین میخورید، سبک میشید. سبکشون رو نمیفهمن. شما حق نداری جز اون چه که وظیفه دست که بخوای با قلدری بخوای. به قول مادر من میگن که تازگی ها این زنه رو ننه خیلی برجسته میکنن، میترسم ضرر کنن این زنه. خب میفهمن برجسته کردن غیر احترام، حقوق زن و مرد در اسلام باید رعایت. برجسته مثلا میگن خب حالا زنه باید مهمتر از مرده باشن، میزنندشون زمین، لهشون میکن. دلم میخواد حالا این زنان سال 2000 شلی یخت بیدار میشدن. باور کنین امروز در غرب پر مشکل ترین طبقه غرب زنات. فرصت داشته باشین یه مطالعه بکنین، منم دلم میخواد منظم یه کاری بکنم، وقتشو ندارم. که برای شما بگم بیشترین کتک ها زن ها تو غرب میخورن. شاید تو این کنفرانس 2000 یه همچه آماری میشه. اکثر مجروحا به خانه های کمکگیری، یه سری خانه در آمریکا هست به خصوص در آمریکا که محرومین پناه میبرن، اکثر این خانه ها به وسیله زنانی که از طریق مردا کتک خوردن پر شدن. چاقو شما چند درصدی زنایی ما تو جمهوری اسلامی؟ نه مثلا توی 500 ساله این شهر رینو چند تا مرد میشناسیم که زناشونا چاقو چاقوی کرده باشه؟ زناشونا اصلا چیزی میدونه؟ حالا بگو مثلا اینکه خیلی خیلی باشه 100 تا. آقا بیا تا نشونم ده 10% زنا را در آمریکا مردا چاقو میزنن. نه 10% کتک بزنن، خیلی بیشترش نا کتک میزنن، 10% نا چاقو میزنن. چطور شد؟ از چه اینجور شد؟ به نظر من زنان آمریکا تقصیر کارن، زنان ما همینطور میشن. به پایت زنانی ما دارن به اسم، حالا کتکاشو بعد ببینید، من اینجا من میمیرم، من دیگه یا میمیرم یا دیگه خیلی پیر شدم. من حوصله را حوصله کنید، اگر دیدین اگه این روندی که داره میره که به قول ننه من برجسته کردن، ما تو اسلام داریم که چی؟ حقوق زنها را مردا باید رعایت کنند، وگرنه مردا بیدینند. به دوستان عرض کردم یه بار یه خواهری دم کلاس داشتم میرفتم تو کلاس، گفت آقا تو اسلام مثلا یه اشکال که، خب اینجوری حق زنها مثلا پامال میشه. ما رمزون بود، گفتم بهت بگم اگه این عقیدت باشه چه اسلام زنا را کمتر از مردا احترام گذاشته روزت باطل است، برو روزت بخور. ما تو اسلام هم چیز نداریم، ما تو اسلام تفاوت مسئولیت داریم. خود اون مرد چنگیز است که فکر میکنه حقی داره که به مرد به زنها تحمیل کنیم، چنگیز است. این که مسلمان نیست، تفاوت مسئولیت داریم ولی برتری نداریم. حالا مثلا به اسم حقوق زن اگه زن را در مقام کبر قرار دادن، خدا و هم طبق قانونش در مقام خز قرارش میده. عکسش هم همینطور. شما به من بگو ببینم کدومی خانایی شما تو این کشور قصر جردر رفتن؟ همشون به بدبختی هم. هم حتی زمان شاه مثلا گفتن آقا این فلان خانه، من گفتم پچه اینقدر زیوارش در رفته تریاکی یه گوشه افتاده، گفتن آقا خب خان بوده است. عجیبه آقا، من میدیدم، من فریدنی مدتی درستم خانه فریدن میشه، همه آدم های زیوار در رفته و گوشه، اینا خان بودن و هم لایون سرون همه جا خانای خودمون، خانای مشهور. حالا من اینجا اسم نیاریم، نمیدونم آخر اون میدیدیم به چه روزی بودن، خانای مهم قشقایی مثلا تو آمریکا دکونه مثلا چی داشتن؟ دکونه آلت تناسلی فروشی، میفهمی؟ خاک بر سرت کنه خان فلان، خان مهم که مثلا 1000 تا اسب داشته اینجا، نمیدونم حالا اونجا به چه روزی افتاد. یادم رفت متاسفانه. اینا گاهی که میبینم خیلی برام عبرت انگیزه است، میبینم آیات قرآن ها، ولی دیگه آدم فرصت نیست که اینا رو یادداشت کنه، بگه ببینید داره چه دنیا به این قشنگی حکم خدا جاری است. حالا این قصه من نظرم از خواهرای مسلمون سعی نکنن مهمتر از مرد بشن، مردای مسلمون هم سعی نکنن مهمتر از زن بشن، وظیفه شون نسبت به هم انجام بدن تا هیچ کدومشون خار نشن. انشالله آقایونی هم که میرسن یا خواهرهایی که میرسن یه مطالعه بکنن. همین اخیرا این 3-4 سال اخیر که میخواستن زنها رو برجسته کنن، یه مطالعه اگه رسیدین بخواین پایان نامه چیزی بنویسید، زن تو تهران بیشتر از بقیه جا. ببینین این مدتی که الان میگن طلاق، میدونین که طلاق وحشتناک این چند ساله تو کشور ما اضافه شد، من کاری به طلاقش هم ندارید، چطوری طلاقش رو برین ببینین. ببینین این چند ساله نوع برخورد مردها با زنها چقدر خشن و چنگیزی شده. چرا؟ این یه حکم خود غلط کرده است، اون مرد اینجوری چنگیزی با زنش عمل میکنه، ولی این یه جریانیست. پدر سوخته اومده بودن چند تا مرد در آمریکا، مقدار زیادی زنان را تو یک سالونهای بسیار بزرگ زنده بودن حدود 6 ماه، فقط یه قضا بخور و نمیر بهشون میدادن، فقط اینا باید کار کنن، لباس میدوختن و اینا هم تاجر لباس بودن تو دنیا. حالا بعد شانس اینا لو میره قضیه. بعد من دیدم انگار راز تلویزیون نشده زار زار زنه گریه میکن، میگفت 6 ماه است اینا شب و روز از ما کار میکشن، فقط یه قضای بخور و نمیر به ما میدن که فقط بتونیم کار کنیم. این روحیه به وجود میاد. اگه فضا معنوی بشه، اگه من نخوام مهمتر از شما بشم، شما نمیخواید مهمتر از من بشی. اگه من بخوام مهمتر از شما بشم، شما میگه بذار پدرش درش ماشینش رو آتیش میزنیم خودشم زیر یه پل میندازیم ما میرسیم. طبیعیه مثلا حق شماست، اما نه حق شرعی یا حق به اصطلاح تکوینی. یه قاعده است توی عالم، اللهم اشق الظالمین به ظالم میشه. یعنی شاه را رضاخانه که رضاخان خود متفقین انگلیسا بردندش، انگلیسان بردندش، اما خاری رضاخان به وسیله خدا به دست انگلیس انجام شد. اما اگه من بخوام بگم نه آقا ما نوکر شما، آقا شما میگه آقا ما نوکر شما، دوتا نوکر کنار هم میتونن زندگی کنن، با هم زندگی میکنن به عنوان هم محلی. زن و شوهرم وقتی آقا بگه آقا من در خدمت شما، شما هم در خدمت من، ما با هم زندگی میکنیم. کل نظام هستی اینه. حالا مثال منو نگیرید، اصل قضیه رو ول کنید. میفرماد خود دانید اگر بندگی نکنید، ببین گوش بده به این حرف من، اگر بندگی را دوست نداشته باشی کبر میکنی، اگر کبر کنی حتما خار میشی، هم تو دنیا خار میشی هم تو قیامت خارتر میشی. اون وقت این حرف را هم بذار کنار، هیچ کس کمکت نمیاد. خدا یه جوری دنیا رو ساخته است که آدم متکبرا میگن نه اگه خواستیم خارشیم فلانی کمک میکنه. نادون، کمکت کسی نمیتونه بکنه. یه قضایایی من با این چشمام دیدم، طرف میگفت چی؟ میگفت خب باشه هر چی هم بشه فلان مسئله که حل میشه، فلان مسئله که کمک هم میکنه. ما دیدیم ای فلان بچهش ورشکست، بازش خیلی خوب بود، بچهش ورشکست، ورشکست اون فلان مسئله که خیلی امید بهش داد تمام داد برای بچه، خیلی هم زیاد بود، 500 میلیون پولیه. حالا آدم هرچی هم فقیر بشه، ما نفهمیدیم چطوری این 500 میلیون ورشکست، واقعا آدم بدی هم نبود، ورش بالاخره شد. این ورش دیدیم، حالا که اون ورشکست، حالا یه مسئله شروع شد، هیچ کاری نتونست بکنه. رمز ما هم تو فکر بودیم این ورشکستنه چی بود؟ یعنی اول پشتیبانی کاذبی که این فکر کرده خدا ازش گره، بعد وهم لا ینصرون، حالا دیگه هیچ کاری نمیتونست بکنه. اسرائیل زن عجیبی است آقا. و اما چی تو شد؟ اون آد. حالا بیام سر سمود. و اما سمود و فهدیناهم، آدم ها سمود که مثل ما بچه های جمهوری اسلامی انقلاب شد، امام اومد، اسلام اومد، و سمودم که بابا براشون پیغمبر اومد هدایتشون کرد، دین نشونشون داد. فهدیناهم، اما این بدبختا فعمت سمود و فهدیناهم، اما چی؟ فستحب الاما علال خدا باریکن، اما این بدبختا کوری رو بهتر از هدایت دوست داشتن. حاضر بودن تو دنیا بلولن، این در برن اون در برن، شهوت، غضب، کبر، تا نصف شب کار کنن، پوز بدن، اشرافیت، گچکاری، تجمل، همه اینا رو میخواستن اما دین رو نمیخواست. اصلا گوششون بده کار نبود که آقا پیغمبرشون چی میگه. همه رادیوهای بیگانه را گوش میدادن، آخه اونام رادیو بیگانه داشتن مثل زمان خودشون. زمانه عوض میشه اما قوانین که عوض نمیشه آقا. فستحب الاما، من یه مثال روی اما میزنم. اگه یکی بیاد دم در بگید آقا میخوای با هم یه پول حسابی گیرمون بیا، مثل خودت میدونی خب چطوری، هیچی، بیا برو یه مقدار پول از یکی قرض کن، من هم قرض میکنم، با هم میریم دبی، ابوظبی، کالای زیادی میاریم میفروشیم، بعدم کالا یختم گرون ارزون میفروشیم، تو کت هرچی هم تونستیم میکنیم، بعد یه پول زیادی گیرمون میاد، بعد بده کاریامو نمیدی. حالا نزولم کردم، نزولش هم میدیم، فوقش مثلا صدی چند نزوله، اینقدر گیرمون میاد که نزولش هم میدیم، بعدم کلی گیرمون میاد، دوباره میریم دیگه با پول خودمون میریم، نزولم نمیدیم، دوباره میام، دوباره میفروشیم، بعضمون خوب میشه، بعدم یه ونت اجاره میخریم که بتونیم کالامون رو خودمون جا به جا کنیم، یه موبایل هم کرایه میکنیم میخریم که بتونیم دائم کارا دیگه، خلاصه وضعمون خوب میشه. بعد یهو میره گوشه زندان، چنده نشون ندون بده، فکر کنی را که گوشه زندانه، نمیشون دوزن همشون این بدبخت. آخه تو نه بدار است نه ببار است، آخه تو چی چی اینجوری سر هم میکنی؟ از اینجا نزول یکی از این میترسم بفهمید، یه جا هست توی اصفهان من و شما اینقدر مهمه که آب گوشت و 15-12 سال پیش میداد آب گوشت و سرویسی 500 تومن که مثلا دیزی بود که یکی 40 تومن یه چیزی بوده اینا، با همین یک کاره اصلا چشما میبود، شما میرفتی اونجا میشستی خجالت میکشی، اصلا 1000 تومن اگر هم میگفت 500 تومن باید شما 1000 تومن میدهد، چون زش بود اصلا رو این میز نمیشد 1000 تومن کمتر بذاری، اون که پشت میز نشسته بود اصلا نمی خجالت دادم میکشید که باید یه 100 تا 1000 تومنی داشته باشی که یه 10 تاشو بذاری یا بیا، یه چیپی ساخته بودن نمیشد غیری. بعدش ما دیدیم بس و بس و بس و بر شکستند و تمام زندگیشون هم دادن رفت. این رو این بقیه هم همینطور، من مثال ندارم بزنم، میخوام بگم که آدمای غیر متدین همیشه رو هیچی زندگی میکنن، رو هیچی برنامه ریزی میکنن، خب رو هیچی هم میخورن زن، یعنی در واقع. حالا این برای قضیه میگم آقا نزول که حرام است، قناعت هم که خوب است، فعلا هم که این کاسبی ها ما داریم، یه بنده خدای یه اصلا متوسط آتش گرفته، تو خانو معلم که بودی، یه حقوقم که من در جریانم از جای دیگه داشتی، گفت نه به معلم ما گفته بود که شما هنو معلمید، هنو شما معلمی، من میرم ابوظبی کرک وارد میکنم و چند تا مقاضه زدم، برادون درد سرد ندم، هم حالا دیوونه شده است، هم همه سر از دسته، اول از آموزش پرورش استفاده است، چیزی نیست گداخونه است، اونا که دیگه نداره، بعدم حالا هم دیوونه شده، چون اصلا آخه آدم اهل دنیا وقتی که ورشکست که مثل شما نیست، حالا شما وقتی که حالا هیچی نداشتی میگی خب خدای تو را دارم، آدم اهل دنیا که دیگه خدا نداره پولم نداشته باشه چکا کنه، فقط با دیوونه بشه. من آنی که فهمیدم این دیوونه شده همه چی دستم اومد، مصیبتی بود خیلی، همه فهمیدم قضیه چقدر الان مشکل داره، دقیقاً دیگه هم داره دیگه خوب نمیشه، یه آدم منزوی دائم دوام دوام خیلی گوشه پولم دیگه نداره، حالا یه پول البته مختصر عزیزا که مال این نیست، هم خب بالاخره داری استفاده کنی چی میشه. این که آدم به امارا میخوام بگم، آدمی که آقا هدایت و گم کرد دائم تو کوری زندگی میکن. یه نمونه به من بدین، یه نمونه به من بدین که کسی از دین استفاده نکرد، پشت به دین کرده است، قشنگا با حوصله نیای بگو این همه آدم پول دارا نیختم، یا به من نگاه کن، شما که الان درست نگاه کنیم، من فقط کوری میبینم، به در و دیوار دنیا زدن میبینم و فلاکت میبینم. خدا میگه جنس دنیای الهی نیست که اگر کسی بندگی رو نخواست حتما این نتیجهی که میگیره تخریب حیاتشه، چون من اینه برای بندگی آوردم، مثال مهمونخونه رو یادتونه. و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى علی الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. صاعقه اونا گرفت، اما چی نصیبش کرد؟ عذاب خاری دوباره، باراک حالا هرچی بخواب فوز بده دیگه خلاص شد، یاده خجالت میکشه. آخه آدم متکبر میگه نه ما خودمون رفتیم، تازه بدتر میشه، دیدی آدم میگه دل کشتی گیره که بعد میخوره زمین، میگه نه خودم زدم زمین، تازه آدم بیشتر خجالتش رو میبینه. خب ما که میفهمیم، تو حالا هرچی بخوای بگو دیگه معلومه که تو خلاصی، که حتی شکست نمیتونی بفهمی. یه وقت آدم میگه خب خوردم زمین، که زمین یه شکست خورده، اما اون که میگه نه خودم خوردم زمین، نواره جون خودی، دیگه تو خلاصی. چون شکست خودت هم نمی‌فهمی. عذابهون یعنی عذاب ذلت. به ما کانو یک سبون به خاطر اینکه اینا دائم خودشون رو بالاتر از دین میدونست. این آیه 18 رو فقط میخونم که دلتون خیلی گرم بشه و بریم دیگه. و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. اون جلسه بحث میخوام بکن دیگه. ولی بچه حزب الله، یا ما اونایی که ایمان داشتن و متقی بودن در همین کفرستان نجات دادیم. اینا به این جهت میخوام یخته تاکید کنم جلسه آینده، که ما گاهی میگیم خب حالا امید ما همه بد شدن، خب ما خوب میشیم. آقا توی کشور یعنی تو قوم عاد و ثمود چند تا رو نجات داد؟ شاید انگشتای دستم کمتر بودن. یعنی حالا میشه مثلا ما بگم که حالا ما خیلی کممون خوبیم؟ انشالله که خوبی مال کم باشیم. و نجی و نجین الذین، ظاهرا تجدید نداره. داره؟ من اینجا نذاشتم پسم. نداره؟ داره؟ تو قرآن داره؟ بله، بهترم تأکیدش بده. و نجین الذین آمنو و کانو یتن. میگه آقا واقعا ما نجات دادیم اینا را. کیارا؟ دو تا خصوصیت. آمنو، بچه ما سرنا آمنو خالی نبا، آمنو خیلی مواظب خودتون باشید. امروز نمیشه یخت مواظب خودم. حالا بچه ها تو جبهه یختن پرخوری میکردن، یخت غذا و مصرف میشد، خطر براشون نداشت. چه اینقدر فضا معنوی بود که خدا نورش میداد همه رو برد بهش. اما وقتی که محیط بی تقوایی، خیلی باید متقی بود، خیلی باید ایمان رو شدید کرد. میخوام این نتیجه رو بگیرم، این حرفا رو بذارید کنار که بگو خب آقا حالا تو در این روزا رو میخونی، خیلی ها که نمیپذیرن. خب نپذیرن، من دعا کنین من و شما بپذیریم. خب ما رو نجات ده. چی طوری چی میدونم واقعا ما نمیدونم. اگه میدونستیم که خب از همه حالا راه رو پیدا میکردیم. اصلا معلوم نیست خدا چطوری اهل ایمان رو نجات میده و چطوری اهل کفر رو عذاب میکنه. این دوتا سر الله هست. ولی اگه شما بگون چطوری، گاخه نمیشه که حالا مثلا شما حساب کنین تو آمریکا همه فاسد، یه آدم حساب پیدا شد و چطوری نجات بده. اگه معلوم بود که سر الله نبود، این فکر شیطانیه بزنین کنار که نمیشه، این نمیشه، خطرناکه. و نجین الذین آمنو و کانو یتقون، روش باید بحث کنین. دائم تقواشون رو حفظ میکنه. آقا این فکره ما توی خانواده، آقا من تنها خوبم، خب الحمدلله. آقا خب حالا من تنها چه فایده؟ خب تو خدا نجاتت میده. آقا ما تو محل، ما چند تا فقط مذهبی هستیم، خب شما خدا شما رو نجات ده. آقا تو کشور خیلی حزب الله یا کمن، خب آقا تو روز زمین کمن شیعه واقعی، خب همینا رو خدا نجات ده. این چه معادله ایه که شما میخواین به اندازه نظر مردم دینداری دونو ارزیابی کنی؟ این خیلی فکر خطرناکه، این ما رو بدبخت میکنه. و نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا